أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في كتابة قاض إلى قاضين المعروف بين الأصحاب عدم الاعتبار بالكتابة وعدم جواز ترتيب الأثر على الكتابة ولو علم صاحب الخط والكاتب أن هو مكتوبه فخطه وخاتمه. خالفهم ابن الجنيد من القدماء فصلا بين حقوق الله وحقوق الناس، وأيضا خالفهم المحقق الأردبيلي بالتفصيل بين ما لو أفادت الكتابة العلم أبدًا المتعاخم للعلم فقال بحجيتها حينئذ و قال بعدم حجية الكتابة ما دام لم تفد العلم أو الاطمئنان. وعلل القائلون عدم اعتبار الكتابة أولا بالإجماع بالاتفاق، وثانيا بأنه غير مأمون من التزوير، فثالثا ببعض النصوص الدالة على ذلك. مقتضى التحقيق في المقام ما قاله المحقق الأردبيلي، والوجه في ذلك أن الإجماع غير محقق غير متحقق، ولأنه مدركيون أيضا، والأمن من التزوير لا يصلح للدليلية فيما إذا كانت الكتابة مأمونة من التزوير. وأما النصوص فكلها منصرفة عن صورة إفادة الكتابة العلم بمطابقتها للواقع و به صدورها حقیقتا من الكاتب. و سیأتی بیان و وجه ذالک. اما استقرار سیرت العقلاء على ذالک، فسیرت العقلاء بنفسها غیر حجت و بحاجت الى امضاء الشارع ولو بعدم الرد و نصوص المقام تسله رد سیرة العقلاء، فإن سیرة العقلاء على ترتیب الأثر بالكتابة مطلقا، ولكن هذه النصوص صریح في رد سیرة العقلاء. و اما سیرة المتشرع فإنما يكون حجة إذا أخرز اتصالها إلى زمان المعصومين و في مقام مع وجود النصوص المستفيده السريحه و الشهره العظيمه بين القدماء لا يمكن احراز و اتصال سيره المتشرع الى زمن المعصومين. فالاقوى التفصيل في اعتبار الكتابه بينما لو افادت العلم بصدورها من القاضي الأول أو الاطمئنان بصدورها من القاضي الأول، وبينما لم تفد ذلك و ان علم القاضی الاول انه خطه و خاتمه ولكنه لا يتنبه ولا يتذكر انه كتبه ولا منافات بينهما. عرض میکنم که در تفصیل این بحث اولا معروف بین فقها این است که کتابت معتبر نیست، همونجور که در متن تحریر اومده، حتی اگر موجب علم هم باشد، کما اینکه ظاهر تحریر همین هست، دارد لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة الا بالانشاء لفظا ولا عبرة بالانشاء كتبا فلو كتب قاض الى قاض آخره بالحكم و اراد الانشاء بالكتابته لا يجوز للثاني انفاذه، انفاذ اون حکمی که انشاء به کتابت شده، و ان علم و ان الكتابت له، اشون می فرماد که ولو این که بداند این قاضی ثانی این کتابت مال قاضی اول هست، و علم به قصدهی و همچنین بداند که هم به از روی قصد نوشته نه مشقن نوشته، این مطلب ایشونه و همین معروف هست بین فقها که انه اینجا علم رو به اصطلاح موضوعی گرفتن در این باب، یعنی علمی رو حجت دانستن که ناشی از غیر کتابت باشه، علم به حکم حاکم را در صورتی که نشأ من غیر طریق کتابه حجت دانستن، پس اخذ کردن در این علم که حاصل بشد از غیر طریق چی آقا؟ کتابت. اگر علم به حکم حاکم رو از طریق کتابت حاصل بشد اینا معتبر ندانستن. این همون علم به اصطلاح هست که موضوعی هست و تابع دلیل هست که گفتن در رسائل، ولی مقتضای تحقیق در مقام در بسته و سربسته بکنم که خلاف اون چراست که ایشون می فرماد. و اما معروف بین فقها هم همین هست که تقریبا در متن اومده، البته با مقداری تأمل که آیا معروف همین صورت رو میگن، چون علم کاتب و قاضی اول به اینکه اون نوشته خط خودش هست و این مهر خودش هست، خاتم خودش هست، این مطلبون، و اما علم قاضی دوم و یا غیر قاضی دوم، یعنی مقصود غیر از خود اون قاضی اول کاتب، علم غیر او، علم غیر او که متعقن الان فعلا اون قاضی دوم هست که علمش موضوعیت دارد، علم قاضی دوم یا مطلقا غیر قاضی اول به این که این کتابت مال قاضی اول هست، این مطلب آخر، این دوتا نباید خلط بشد، چون اون علم اول مستلزم علم دوم نیست، یعنی همون قاضی اولی که علم دارد الان این خطش هست و این خاتمش هست، ممکن است شک داشته باشد که اون نوشته این رو یا خیر، عقلاین هم همینطوره، عرفان هم همینطوره، چون نوشته عیناً قابل جعله و خاتم هم همینطور، در روایت هم تصریح شده، توجه فرمودید، در روایت هم همین تصریح شده که راوی میگه که من میدونم این خطم هست، میدونم این مهرم هست، این رو یقین دارم، اما هرچی فکر میکنم به یادم نمیاد که من این رو نوشته باشم، حضرت فرمود هیچ اعتباری چنین نوشته ای ندارد. برای خود بندم اتفاق افتاده البته، یک شخصی ادعای وکالت کرده، یک فردی بوده و خب من دیدم نوشته رو آوردم، من نشون دادن عین نوشته خودم هست و هر چه فکر کردم دیدم که چه نوشته ای نه تنها ننوشتم بلکه این تعبیری که دارد اصلا این تعبیری نمیدونه معناش چی هست، که اون وکیل دادگستری به من گفته که این تعبیر اصلا معنا این دارد که شما دیگه حتی بعدا هم نمیتونید در این وکالت نظر بدید، یعنی منفصل شدید دیگه کلا اینطوری. گفتم یا للعجب، چیزی که من نمیدونم، بعد خطش این خط خودم بوده مثلا، توجه فرمودید. بعد مجبور شدیم یه نوشته دیگری نوشتیم به دادگاه دادیم که بله من چنین کسی را هرگز به وکالت انتخاب نکردم، این دروغ است و ایشون اصلا وکیل من نیست و از این حرفا دیگه اینجوری. بله این رو ما دیدیم خودمون البته، ولی در روایت تصریح شده. خیلی واقعا شارع چقدر جامع چقدر دقیق در این گونه موارد خیلی خوب کرده، خیلی جالب و شهرت عظیم هم همین هستن. منتها در متن تحریر بالاتر از این میگه، نه اونی که در متن روایت هست. در متن تحریر دارد که حتی اگر دیگران هم علم پیدا بکنند که این مثل قاضی دوم علم پیدا بکند که این خط و خط اون شخص کاتب هست، این کافیه، این بازم اعتبار ندارد، بازم اعتبار ندارد. خب این رو محقق اردبیلی مخالفت کرده و ما هم این رو مخالفت میکنیم و وجهش رو عرض میکنیم. چرا؟ کل مکتوب دیگه، هر چی که نوشته شده باشد، هر چی که از جنس خط باشد نوشته شده باشد فرق ندارد. بله اینجا ما کلی داره میگیم الان. خب الان ما خواهم بگیم که در اینجا معروف اینه، همونجور که در این جواهر اومده خوندیم، در مسالک البته گفتین مشهور هست و ابن جنید مخالفت کرده، تفصیل داده بین حقوق الناس و حدود الله که این اصلا هیچ دلیلی از نصوص برش وجود نداره. ولیکن محقق اردبیلی ببینید چی گفته، در زیل اومده کلام ایشون، برد که و نقله ان ابن الجنید انه یظهر منه جواز الاعتبار و الاعتماد علیها فی حقوق الادمیین دون حقوق الله و ذالک غیر بعیدن. ایشون البته می فرماد این قد یحصل دن للمتعاخم للعلم اقوا من الذی حصل من الشاهدین بل العلم بالعم و تزویر و انهو کتب قصدن لا غیر. خب البته ایشون الان این تعلیلی که دارد میارد با اون مدعایی که کرده با هم اصلا هیچ خانایی ندارد، ارتباط ندارد. ایشون دارد اون تفسیر ابن جنید رو گفته غیر و بعید هست، که ابن جنید اصلا کاری به علم و متعاقم به علم و که خط موجب علم باشد ندارد، ولی ایشون تعلیلی که دارد میکند دارد میخواد بگد که چرا غیر وعیده، چون بخاطر اینکه امن و علم حاصل ممکنه بشد گاهی از این خط. خب این چه ربطی دارد به اون تفسیری که ابن جنید داده؟ ولی این مطلبی رو که خودش داره استدلال میکنه رو ما قبول داریم. تعجب فرمودید نه اینکه این دلیلی باشد برای ابن جنید، اصلا بی ربط به اون حرف ابن جنید، ولی این دلیلش دلیلش تامی البته فی نفسه. فإذا ثبت بأي وجه كان مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أن القاضي الفلاني الذي حكمه مقبول حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقف. یعنی یه خبری باشه محفوف به قرینه باشه، علم حاصل بشه که حاکمی حکم کرده، حاکمی که عادل هست شرایطش دارد حکم کرده، خب این خبر حجت دیگه، حکمش مأخوذه. خود الان کم کم وارد خط بشد، مثال میزند مثلا در چنین جایی اعتفاف به قرینه، حتی خبری که فی نفسه موجت نیست قرینه شاهد، چون خبر واحد که شهادت نیست، که شاهد نیست، ولی اگه محفوف به قرینه قطعی علمی باشد چی میشه آقا؟ حجت. و یکون ذالک مقصود ابن جنید، این بله. خب من یک خط پایینون بدم، فعلا ثبته به ای وجه کان، مثل الخبر المحفوف بالغرائن المفید للعلم، ان القاضی الفلانی الذي حکمه مقبولون حکم بکذا یجب انفاذه و اجراءه من غیر توقف و یکون ذلك مقصود ابن جنید. خب این عبارتی که شما نقل کردی از ابن جنید به اینجا مربوط نیست، چون ایشون داره تفصیل میداد بین حقوق آدمین و حقوق الله، ولی ممکنه در کلام ابن جنید صدر و ذیلی داشت، ایشون به لحاظ اون صدر و ذیل دارد میگد این مقصود ابن جنید هست، این شاید به خاطر اون باشه. علایالن و یمکن ان لا ينازعه فيه احد، بعد و میشد گفت که این رو کسی نمیتونه باش دعوا بکند بگه این حرفش درست نیست، نه حرف ابن جنید در اینجا درسته. و یکون مقصود نافی المن و نف فی غیر تلک سوره، و پس بنابراین اونی که میگد که کتابت اعتبار ندارد، خط اعتبار ندارد، غیر اون صورتی است که امن از تزویر باشد. صورت امن از تزویر یعنی علم به تطابق این کتابت با واقع و علم به صدور این مکتوب از قاضی، این نباید مقصود اون کسانی باشد که میگن خط اعتبار ندارد. خط اعتبار ندارد بله، اما نه در صورتی که معمون از تزویر باشد به علم به عدم تزویر. این بله
خط صورت رفته بین مسئله امام متعلقش متشمی فرمایید، مسئله یک امام از عبارتشون اینطور هست که انفاذ حکم و فصل خصومت انشای حکمی که میکنه قاضی باید به لفظ باشه، اگه انشا به لفظ نکنه فقط بنویسه این فصل خصومت نمیشه به حکم اعتبار نداره. خب اگه قاضی بعدی علم من پیدا بکنه به اینکه قاضی حکمش رو مکتوب نوشته فایده نداره، باید حتما به لفظ بیاره، حالا باید خبر بدن بهش با نامه چیزی که اگر این قاضی حکم کرده با لفظ باید من باید باشم به حکم معتبره، حتی ارده به چیز دیگه است.
خب
این میخوام مسئله اول غیر مسئله دو، یکی چون میفهمه من مسئله دو نامه بنویسه قاضی دیگری اجرا بکنه نامه قاضی دیگه علم بده بکنه یا نه، خب بسش میاد. مسئله اول نظر اینه که انشای حکم حتما لفظ معتبر است، اگه به لفظ نگاره فقط بنویسه اون حکم منشأ رو این معتبر نیست، حالا قاضی دیگه علم حاصل بکنه به این چیزی که قاضی اول نوشته با حکم کرده کتبا بازم داره بذاره بیفهمه.
بله این که دو مسئله همین طوره هست، این که یه موقع هست که قاضی حکم رو انشاء میکنه لفظاً به انشاء خودش، بعد مینویسه بعد خبر میده به دیگری، یکی این هست که از اولی که حکم میکنه اصلاً لفظم نمیکنه، یعنی اظهار لفظی نمیکنه، فقط کتبی مینویسه به اصطلاح. خب حالا در اینجا ما قسمتی که در این کادر اومده رو الان بحث میکنیم، به اون قسمتی که امام دارد میرسیم. ما نوشتیم حکم و کتاب قاضن الى قاضن آخر، حالا شما در اینجا محور کلام رو همین که در عنوان داخل کادر هست توجه بفرمایید. بله ما محور کلام رو همینجا قرار میدیم الان، یعنی جایی که حاکم حکم کرده و دارد کتاب قاضن الی قاضن هست.
مسئله
یکی
نیست،
اصل دو امام چی داره؟ بخونید مثل تحریر رو،
مسئله یکی
داره تحریر رو همون دو رو
مثلا مسئله قصانی انها حکم الهاکم
بعد فرض انشاء، این شرحش اشتباهی دیر این اومده. خب بخونه
بعد فرض انشاء لفظن به حاکم آخر.
خب بعد بخونه چی داره اینجا،
اما بل کتابه
خب
اول قول
خب اول شهاده. خب
بعد تفسیر میگه فاین کانه بل کتابه
چی
فا این یکتب الى حاکم آخر به حکمه.
خب
فلا عبرت بها حتی مع العلم.
خب تموم شد دیگه. خب تموم شد دیگه، پس اینم همونه. منتها این شرحش رو ما میواسه اونجا بیاریم، این عنوانش رو اینجا آوردیم. این شرحی که گفتیم عیناً مطابق با همون کلام امام هست، منتهاش مسئله دومه. درسته حله، ولی مطلبی که گفتیم کاملا درسته، از بیرون گفتیم همینجوره. امام میفرماد که حتی علم هم داشته باشیم این کتابت بعد اینکه انشاء کرده باشد بخواد انها بکند این کفایت نمیکنه، با معروف هست، همونی که معروف گفتن امام همونی میگه، ولی صاحب حق قردیبیری چی کار میکنه؟ آقا مخالفت میکنه. درسته حالا الان اینو میگیم، بله چون که این اصل مطلب بود و در این جا نوشتیم و مطرح کردیم، بعد اون یک وارد میکنیم. خب تا اینجایی که عرض کردیم درسته کاملا، منتاش متن تحریر با اونی که الانشون خونده موافق هست که با آنچه که گفتیم تطابق دارد. بس امام نظرش اینه که اگر حکم رو لفظنم انشا بکند و از آلیک قضی که انشا کرده بخواد این رو بنویسد به یه قاضی دیگه بدد، این حتی علمم داشته باشیم به این کتاب ازش صادر شده، این اعتبار چی آقا؟ نداره. خب این رو محق اردبیلی مخالفت کرده با همین بیانی که الان خوندیم. بعد دارد که و علا تقدیرهی لم یکن معلومن کونهو مکتوبن قصدن. خب این دلیل اون کسانی که میگن که در صورتی که مأمون از تزویر نیست، کتابت مأمون از تزویر نباشد، حجت نیست. چون محقق اردبیلی کلام اینها رو به صورتی تعبیر برده است که اون کتابت مأمون از تزویر چی آقا؟ نباشد. بعد دارد که و علا تقدیری که حالا معلوم مأمون از تزویر هم باشد، معلوم نیست که او کتابت رو به قصد حکم، به قصد اینکه این حکم هست نوشته باشد، شاید از باب مشق کما اینکه دیگران گفتن نوشته. از کجا معلومه که این رو به قصد اینکه این حکمش هست نوشته باشد و بخواد ابلاغ بکند، ایصال بکند به یک حاکم دیگری؟ بله، لم یکن کونه معلومن، لم یکن معلومن کونه مکتوبن قصدن. به لحاظ یجوز العمل بالکتاب فی الروایه، و به خاطر همین است که در کتابت به روایت عمل میشد، چون اونجا در جایی که معلوم باشد از تزویر و اخذ المسئله و العلم و الحدیث من الکتاب صحیح، اینجا یه خط سقط دارد این پاورقی، بله، فی الحدیث من الکتاب صحیح عند الشیخ المعتمد کما جوزو فی الاصول لنقل الحدیث. اگر شیخ معتبری در کتابش نوشته باشه کلام معصوم رو، همه به این اعتماد میکنن، عکس میکنن و نقل میکنن به صورت معنن برای دیگری. اونجا همینجوره دیگه، اینجا هم همینجوره. و بالجمله فلا ینبغی النزاع فی صورت العلم، اصلا میگه جای نزاع نیست در صورت علم. و یمکن النزاع فی صورت الظن و یمکن القول بهی هناک ایزن، حتی در صورت ظن هم باید میشد گفت که اعتبار دارد. اذا کان اقوى من الظن الذي يحصل من الشاهدين متعاقما من العلم، بله، اگر چنانچه این زن متعاقم علم باشد و اقوا باشد از اون زنی که ناشی از شهادت شاهدین میاد، در اینجا باز این زن اقوا ناشی از کتابت چی است؟ حجته، چون زن اقواس از اون شهادت. بعد دارد که و یکون احتمال النقیض مجرد تجویز العقلی، اما این که در اینجایی که متعاقم العلم ها همینجا بخواد که خواه احتمال دارد که این تزویر بالاخره باشه، میگه یک احتمال عقلیه، فقط احتمال ضعیفه که بله ممکنه، محال نیست مثلا اینطوری، و الا با اطمینان چنین احتمالی منافات چی آقا؟ ندارد. بله تا الى آخر هذا في حقوق الناس، اما في حقوق الله تعالى من الحدود فيحتمل ذلك ايضا لما مر و يحتمل العدم لانه بقول ادرو بالشبهات، بله تدرو الحدود بالشبهات، که در اونجا دیگه اگر مثلا احتمال خلاف بود شبهات باشه اون حدود منتفی میشد، به خاطر این مثلا به احتمال خلاف در کتابت بیشتر اعتنا میشد، لذا از قوت میافتد. ولی میگه اینجا مثل همونه، آخرش حرف ما اردبیلی آخرش چی شده؟ دارمدار این که این کتابت موجب ظن متعاقم به موجب علم بشد یا اطمینان، بله بشد میشه حجت و الا فلا، این چنین فرمایش ایشون هست. پس بنابراین در مسئله اجماع نیست، شهرت هست و این شهرت هم قبول داریم، شهرت عظیمه هست، ولیکن اجماع وجود ندارد. و این تعلیل به امن من تزویر که در کلمات خیلی از فقها در مقام آمد که تعلیل کردن به این که کتابت چرا حجت نیست، چون مأمون از تزویر نیست، البته این تعلیل در خود نص هم آمد، در خود نص همین تعلیل اومده. و خب اگه این باشد هیچ منافات ندارد، اونجایی که منافات ندارد که هیچ، بلکه این تعلیل خودش ظهور دارد در اونجایی که امن از تزویر باشد، مأمون از تزویر باشد، علم داشته باشیم به این که تزویری نیست، اونجا این کتابت چی میشه آقا؟ بله حجت میشه دیگه. بله
یعنی
سب کن الان، ما الان هم وارد نس نشدیم، تا به حال اجماع از کردیم محقق نیست. این تعلیل هم نمیتوند مطلقا کتابت رو نفی حجیتش بکند، فقط اون صورتی نفی حجیتش میکند که معمول از تزویر نباشد، احتمال تزویر باشه. اما اگر علم به عدم تزویر و علم به واقعیت و مطابقت این کتابت با واقع داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم، این تعلیل دوم اونجا رو نمیتوند نفی بکند اعتبار کتابت رو. در قدما اگر یک نفرم مخالف باشد جلو اجماع رو میگیرد، بله شهرت عظیمه میشد، اما اجماع رو جلوش میگیرد. چه فرمودید؟ نباشه، ابن جنید از قدماست دیگه، باشه اجماع. حتی یک نفر از قدما مخالف باشد، اون اجماع لطفی است که مخالفت یک نفر مضر نیست. ما اجماع لطفی رو قبول نداریم، اجماع حدسی چون هست حجیت، یعنی ملاک حجیت اجماع رو ما فقط همون ملاک حجیت اجماع حدسی میدونیم، نه لطفی که در جاش عرض کردیم. لذا مخالفت حتی یک نفر از قدما هم جلو اجماع رو چی آقا میگیره. حالا علا فرض ما کسی بخواد بگه طبق موانی دیگه مثلا اجماع محقق هست، باز این اجماع حجیت نیست. باز چرا؟ چون مدرکی است، چون مدرک وجود دارد. پس بنابر مبنای دیگران هم اگر اجماع باشد، باز این مدرکی میشد. بنابر مبنای ما اصلا اجماع محقق نیست، چون یک نفر وجود مخالف باشد جلوی حجیت اون اجماع حدسی رو چی آقا میگیره. بله شهرت، نه شهرت اگر مدرکی باشد، شهرت یعنی پشتوانه اون مدرک میشه، مدرک رو تقویت میکنه. کما اینکه اجماع مدرکی باشد، بازم اون مدرک رو چیکار میکنه آقا؟ تقویت میکنه. بعده بله کسی اختلاف ندارد این رو که ابن جنید گفته. بعضی موارد اگر چنانچه نسبتی که به یکی از قدما میدن ثابت نباشه، دیگران تشکیک میکنن، میگن این نسبتش محل تردید هست. ولی در اینجا نسبتی که به ابن جنید داده شده کسی تشکیک نکرد، همه قبول دارن. بله بله خب بعد اردبیلی اومد دیگه قطعی گفته، دیگه کسی دیگه هم تشکیک نکرده. حالا شما نگاه بکنید، اگه تشکیک کردید بگید ظهور هم حجت دیگه کافیه. بله عرض بکنم وقتی که نقل میکنند و مخالفتی کسی نمیکند همون کافیه، چون کسی مخالفت نکرده اینجا، بلکه بعدی ها اومدن موافقت کردن، یعنی بقیه هم از ابن جنید نقل کردن، همین معلوم میشه که قبول دارن بعدی ها، کسی تشکیک نکرده، کافیه همین دیگه. بله خب این از این جهت. پس تا به حال دلیلی برای این معروف نبوده جز شهرت عظیمه و جز این که بفرمایید که همین تعدید به امن من تزویر، که این اصلا صلاحیت دلیلیت ندارد برای اون جایی که علم بشد یا این که معمون از تزویر باشد. بله اطمینانم. اما نصوص، این روایت اولی که میخونیم این روایت موثقه هست و این احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، احمد ابن مردد است به قرینه راوی و مرویه ان که در این روایت وجود دارد. دو نفر فقط منحصر است در دو نفر، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی است، یکی هم احمد ابن ابی عبدالله برقی، که این دو بزرگوار هم خودشون ثقه‌اند هم پدرشون ثقه هست، ابنن و ابن ثقه هستند، ان ابیه، پس از این جهت ثقه هست. اون وقت بقیه هم که از ثقات معروف هستند، حتی عبدالله بن مغیره هم که از ثقات اجلا هست و فقط سکونی میموند که عامی هست، فلذا این روایت میشد موثقه، پس در سندش اعتبار نیست، در سندش اشکال نیست، جایش تردید نیست، بله ریب نیست، حجته. اما از جهت دلالت، خب این روایت دلالت دارد بر این که فرمود کان لا یجوز، یعنی امیرالمومنین صلی الله علیه عادتش بوده، سیرش بوده، خب یعنی چیزی یک قضیه فی واقعه نبوده. در متن روایت اینجور اومده دیگه، ان علی علیه السلام انه کان لا یجیز کتاب قاد الى قاد فی حد ولا غیره، تصریح هم کرده نفی تفصیل منسوب به ابن جنید را، و کانه هم دارد ماضی استمراری هست، یعنی سنت حضرت بوده دیگه. حمله بر قضیه فی واقعه چی آقا نمیشه کرد تا اینجا. اما از جهت دلالت این روایت شاهد اون قول معروف نمیشه، چون میتونیم ما حمل بکنیم با توجه به حجیت ذاتی علم که علم حجت ذاتن حجت هست، این رو حمل بکنیم. حمل نیست بلکه با ظاهر عبارت هم خانایی دارد، یعنی این که کان علی علیه السلام لا یجوز الکتاب، که اجازتی للبینه، یعنی مثل بینه عمل نمی کرد، یعنی کتابت رو به عنوان یک دلیل به عنوان حجت اخذ چی آقا نمی کرد، کما اینکه بینه را که شفاهی شهادت میداد بینه مثلا بهش حکم میکنن اقضی بینکم بالبینات والایمان، که بینه شهادت شفاهی باشد، کتابت رو به عنوان کتابت لایجیز. اما حتی اونجایی که بلغرین قطعیه باشد، محفوظ به قرینه باشد، موجب علم باشد، علم به این که قاضی صادر شده، این را هم میتوند این عبارت ظهور داشته باشد، نه این خلاف ظاهره، مخصوصا در مقایسه و ملاحظه با اون حجیت ذاتی علم که اصلا علم ذاتا حجته. خب اینجا نمیتونه، مگر اینکه یک عبارت صریح باشد که بخواد بگد که ولو اینکه علم هم حاصل بشد و الا ما باشیم این روایت، اصلا ظهور این روایت اینه، میخوام بگیم ظهور این روایت کتابت به عنوان یک طریق به عنوان یک حجت حضرت باش معامله چی آقا نمی کرد، اینه دلالت غایت مدلول این روایت اینه. اما اگه بخواید به اطلاق بگید ولو اینکه علم هم حاصل بشد، خب دلیل حجت ذاتی علم جلوی صد میشه دیگه، اون قرینه است که بخواد این رو صرف بکند به این. اصلا من میخوام عرض بکنم قرینیت هم نمیخواد اصلا، چون وقتی که میگن که مثلا کان النبی صلی الله علیه و سلم یقضی بالبینه، یعنی بینه رو به عنوان بینه چی آقا حجت میدونست، اما که علم برخلاف بینه بیاد چی؟ بیانه دیگه حجیت ندارد. همه فقها فتوا دادن که اگر قاضی علم داشته باشه برخلاف بیانه، اونجا دیگه بیانه حجیت چی آقا ندارد تا اون اندازه که اگر علم برخلاف باشد. حالا در اینجا کتابت تا اون زمانی که ما علم به مطابقتش با واقع نداشته باشیم، خود کتابت به عنوان نوع کتابت نمیتونه دلیل باشد. اما اگر ما علم داشته باشیم به واقع، خب اون علم داشته باشیم چه به نفعش باشه چه مخالفش باشه، هر چی باشه اون علم چی میشه آقا حجت، کما که در بیانه ما همین حرف میزنیم در جا فرمودی. بله خب نه اون اجازو یعنی بنی امیه است، اونا
بله.
اون بنی امیه اومدن گفت اون کتابت اگر با بیانات باشد، این کتابت بیانه پشتوانش باشد، این کتابت رو قبول بکنیم.
خب همین دیگه
بله؟ نه بیانه علم آور نیست، بیانه علم وجدانی که نمیارد که، دو نفر شاهد همیشه علم وجدانی چی آقا؟ نمیاره. بله
این کتاب هم قبوله
شیعه هم
قبوله کتابت همراه
با بیانه، یعنی بیانه دو تا بیانه بیان شهادت بدن که مثلا این نوشته، اگر دو تا بیانه بیان شهادت بدن نوشته، خود این بیانه میشه دیگه حجت میشه علل قاعده. بله بله حالا اجازو بالبینات که میگه فاجازو بالبینات، مقصودش شاید اون بیانه اصطلاحی نباشه، یعنی با حجت هایی که اگر توأم باشد. این بینات در اینجا معلوم نیست که اون بینه معهود باشد که دو تا شاهد عدل باشد، بنی امیه که خب البته معلوم نیست که اصلا معتقد به بینه شهادت عدل هم باشن. اصلا بینات در بعضی از روایات قرینه است که مثل اون روایتی که دارد که حتی تستبین لک او تقوم به البینه، که فقها گفتن اینجا بینه به معنای بینه اصطلاحی نیست، به قرینه مقابله با تستبینو معتبر مسئله الاشیا کلها علی هذا حتی تستبین
خلاف ذالک او تقوم به هیچی آقا البینه. گفتن این بینه معنی بینه اصطلاحی نیست و غیر مقابله با علم، چون اونی که مقابله با علم میکنه بینه اینجور نیست، حجت مطلق حجته. تجه فرمودی اینو همینجور. حالا معلومه که بینه دو معنی بینه اون باشد، و الا اگر بینه شهادت بدد که این نوشته، خب اطلاق دلیل حجت بینه اینجور چی آقا میگیرد، اثبات میشد، این علی القاعده هست. بله، غرض این است که کان علیون علیه السلام لا یجیزو الکتابه، یعنی که او کتابت رو به معنه و کتابت دلیل و حجت چی آقا باش معامله نمی کرد. لا یعاملو، یعنی کان علیون لا یعاملو مع الکتابه معاملت الحجه، کما کان یعاملو البینت معاملت الحجه لا یعاملو مع الکتابه معاملت چی آقا حجه. معناش اینه و ظهورش در این دارد و اون دلیل حجیت ذاتی علم در مقابلشه. روایات بعدی روایاتی است که در شهادت وارد شده. بله، این روایت ملاحظه بفرمایید، اونها هم صریح منتهی مراتب در اون روایات فرض شده است که شخص کاتب حتی اگر کتاب خودش بشناسه که خط خودشه، معذالک حجت نیست. چرا؟ چون راوی میگه من هرچی تأمل کردم فکر کردم یادم نمیاد که من این را نوشته باشم، ولو اینکه میدونم که این خط من هست. حضرت فرمود باز این کفایت چی آقا نمی کنه. کلام این است که اینجا دو تا مطلبه، یکی اینکه او خط خودش رو میشناسد و علم دارد، ولی در این حال میگه من علم ندارم. چی علم ندارم؟ اینکه نه، اینکه این از من نوشته شده باشد، این از من این رو نوشته باشم، این قضیه. بله، این رو مطالبه فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.